العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ونعمة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. بحث در این دلیل استقراء بود که عرض کردیم که این عبارت الاخرای همون استیاده و گفتیم که قواعد فقهیه دو نوعه، برخیش استیاقیه و برخیش مصرحه و فرق بین قواعد مصرحه و قواعد استیاقیه در این جهت هست که ما در قواعد مصرحه به اطلاق خود اون الفاظ وارده در قاعده میتونیم تمسک بکنیم. مثلا اگر گفتیم این قاعده میسور یه قاعده مصرحه هست، میگیم المیسور لا یترک و المعسور هم در واجبات هم در مستحبات جریان داره، هم در کلی و هم در کل جریان داره، هم در اجزا هم در شرایط به اطلاقش تمسک میکنیم. اما اگر یه قاعده شد قاعده استیادی، در قواعد استیادیه ما دیگه چنین اطلاقی نداریم و باید به همان قدر متیقن از اون چه که از موارد استیاد ما به درس میاریم عمل بکنیم. و بیان کردیم که یه قاعده هم میتونه استیادی باشه و هم میتونه مصرحه باشه. مرحوم نراقی میفرمایند که ما چون مواردی که در شریعت وارد شده موارد قلیله است، از این موارد قلیله نمیتونیم این قاعده رو به درس بیاریم. مناقشه کردیم، عرض کردیم که نه، این موارد موارد قلیله نیست، موارد زیادی ما در شریعت داریم. این یک. باز دنباله کلام نراقی ایشون میفرماید حالا بر فرضی که این مواردم قلیله نباشه، لکن الحاصل من لیس غیر الظن الذی لیس به حجتین. این مفید ظنه و این ظن حجیت نداره. جواب این است که این موارد به اندازه هست که برای فقیه اطمینان بیاره، مجرد حصول ظن نیست. می فرماید فهذا الاصل، یعنی همین قاعده میسور، مما لا اصل له ولا يحكم بثبوت الحكم الثابت للكل للجزء بعد تعذر الكل. ما نمیتونیم از این موارد قلیله بیاییم بگیم اگر یک حکمی برای کل ثابت بود، حالا که کل متعذر است برای جزء ثابته. الا در دو مورد، الا فی موضع دل دلیل خارجی علی الثبوت، یه قرینه خارجی یه دلالت بکند، او ظهر من حال الامر بالقرینه ارادت ذالک، ارادت ذالک. از حال امر ما بفهمیم که امر اراده کرده که اگر کل متعذر شد این حکم برای بقیه الاجزا هست. عرض کردن کسانی مثل مرحوم نراقی یا هر فقیهی که این قاعده میسور رو منکره، این بیان رو داره که ما اگر کل متعذر باشه حکم برای بقیه الاجزا ثابت نیست، الا اینکه دلیل یا قرینه خارجیه یا قرینه داخلیه داشته باشیم. اونایی که قاعده میسور رو قبول دارن عکس این رو میگن، میگوین حکم ثابت است الا اونجایی که دلیل باشد برای اینکه این حکم برای بقیه الاجزا ثابت نیست. خب مبنا نیست، ما میگیم بقیه این مواردی که تصور کردیم اطمینان آوره. خب جناب نراقی میگن نیست، این دیگه حالا هر فقیهی باید ببینه که آیا واقعا بین خودش و خدا این موارد اطمینان آور هست یا نه. شما در باب خبر متواتر میگید اگر 7-8 نفر بگن براتون اطمینان آوره، 50 مورد رو مرحوم مراقی صاحب العناوین مطرح کرده، تازه موارد دیگه هم وجود داره. ما در این مرکز فقهیمون یکی از کارهای تحقیقی که قبلا گفتیم و شروع کردن دارن انجام میدن همین موارد تطبیق این قواعد فقهی است. موارد فروع این قاعده از 100 مورد تجاوز میکنه، بیشتر از اینها هست. تازه در اونجا هم باید همه را نشن احساب بکنه. عرض میکنم شما هم در فقه ببینید، از اول فقه تا آخر فقه موارد خیلی زیاد داره. شما در خبر متواتر از 10 خبر اطمینان پیدا میکنید، اما در اینجا از 50 مورد اطمینان پیدا نمیکنید شارعی کمچه ضابطه ای داره. خب حالا دنبال کنیم باز کلام مرحوم نراقی در عوارض رو. مرحوم نراقی بعد میفرماد و بل جمله، در این بل جملهش میفرماد این علم ثبوت الحکم للجزئه بنفسه و قطع نظر کونه جزءا. میفرماد بله ما یه مواردی داریم علاوه بر این که حکم برای کل ثابته، برای جزء ثابت است با قطع نظر از این که جزءه، یعنی به عنوان خودش، لا به عنوان این که این جزء اون للکله، همون حکم ثابت للکل برای جزء ثابته. مثال میزنه مثل وجوب ستر عورت للناظر، فانه علم حرمت نظره الى کل جزء منها و وجوب ستر ایمن. و ما میدونیم عورت رو باید از ناظر محترم پوشان. حالا اگر کسی قدرت نداره تمام عورت خودش رو بپوشونه، بعضی از او رو میتونه بپوشونه، باز اینجا باید بپوشونه. یا مثال دیگه در مورد خود زن که المرأة کلها عوره، حالا اگر این جسد و جنازه یک زنی روی زمین هست، ما پارچه‌ای که تمام بدن او رو بپوشونه نداریم. آیا اینجا بگیم خب حالا یه پارچه‌ای که کامل این رو بپوشونه نداریم، یه پارچه‌ای هست که مثلا فقط سر و گردن این زن رو بپوشونه و دیگر دیگه همینطور عریانن هست؟ خب همه فقها میگن این واجبه، حتی اگر به یه مقداری که انگشتای پایین رو بتونیم بپوشونیم باز میگن واجبه این مقدار. مرحوم نراقی میگه این گونه موارد ربطی به قاعده میسور نداره. در این گونه موارد ما از دلیل استفاده کردیم که همان حکم ثابت للکل برای جزء و قطع نظر عن کونه جزءا ثابته. بعد ترقی میکنه، بل یمکنن یقال. در قبل از ترقی میگه ما فقط دونیم حکم برای جز ثابته، در بعد از ترقی میگه خب آقا در دلیل آمده عورت باید پوشونده بشه. آره عورت مرد یا عورتی که خود زن کلها عوره هست و هر جزئی از بدن زن عنوان عورت رو داره، ولذا در پوشوندن موی سر به همین تمسک میکنن، در شنیدن صدای زن بعضی از فقها به همین تمسک میکنن. ولی که این ما من در ذهنم هستی وقت دنبال میکردم این رو، این ریشه روایی نداره که المرأت و کلها عورت، این که کلمات فقها آمده. حالا اگر فرض کنیم روایتی داریم میگه آقا عورت باید پوشونده بشه، زن از سر تا پاش ستر عورت میکنه باید پوشونده بشه، این دیگه ربطی به قاعده میسور نداره. خب ببینید همینجا تعلیقه که بر این قسمت از فرمایش مرحوم نرامی داریم این است که این اصلا محل بحث خارج در قاعده میسور. کسی نگر رو قاعده میسور بگه آقا اینجا اصلا این فقیه که قاعده میسور رو قبول داره نمیاد این گونه موارد رو بگه، بگه آقا این یکی کلی به نام عورت وجوب ستر داره برای ناظر محترم، خب حالا این صدق میکنه بر هر جزی از اجزا عورت، بر کل صدق میکنه، بر جز صدق میکنه، این اصلا بحثی نداره. اونی که محل بحثه این است که یک حکمی به عنوان کل ثابت باشه. در این مثال عورت کلیه، کلیه عورت، یعنی هر جا که صدقه علیه العورت، هر فردی، هر مصداقی که صدقه علیه العورت، خب حالا این انگشت پای زنم صدقه علیه العورت، تمام بدنش هم صدقه علیه العورت، این از محل بحث خارجه. اون وقت در دنباله کلام ببینید مرحوم نراقی اینطور فرموده، میگه و منهای از هر وجوب و سطر ما امکنه من العورت الصلاة، در صلاة هم که میگن آقا عورت رو میتونید با لباس باید بپوشونید، نمیتونید با برگ بپوشونید، نمیتونید با دست بپوشونید، میگه اونام رفتی به قاعده میسور نداره. به خلاف، از اینجا شروع میکنه نراقی، به خلاف قسل بعض اعضاء الوضوء اذا لم يتمكن من قسل الجميع. خب در واجبات وضوء قسل الید من المرفق تا انگشتان واجبه. حالا اگر کسی فرض کنید نیمی از دستش رو گچ گرفته یه مقدارش بازه، اینجا ایشون میگه نمیتونه ما با قاعده میسور بگیم ما اون مقداری که باز باید بشوره. این یک استنشاق به احد المنخرین اذا لم یتمکن بهما ان قلنا انه جذب الماء من المنخرین، از مستحبات وضوء استنشاق از هر دو سوراخ بینیه. خب حالا بعضی ها گفتن استنشاق من احد المنخرینه، بعضی ها گفتن من المنخرینه، اونی که مستحبه این است که از هر دو سوراخ بینی با هم انسان استنشاق بکنه. خب حالا اگر یک کسی یک طرف بینیش معیوبه، از یک طرف فقط میتونه استنشاق بکنه، میگه اینجا باز قاعده میسور نمیاد. دو، احیاء و بعض لیلت عمر به احیاء جمیلها، در شب قدر استحباب مؤکد وجود داره بر احیاء لیله قدر. حالا اگر این کسی فقط نیم ساعتش رو میتونه احیاء بکنه فرمان فایده نداره. این سه، چهار، قرائت و بعض دعاء الذی وردت قرائته، این چهار. بعد میگه و مثل ذلک، یعنی مثل همینایی که مثل همین چهار موردی که ما برای شما بیان کردیم، صوم و ایام من کل شهر، این یعنی ایام البیز. حالا اگر کسی در ایام بیز فقط یه روزش رو میتونه روزه بگیره فایده نداره. عمل ام داوود، اگر کسی خوب عمل ام داوود 3-4 ساعت طول میگیره، حالا یک کسی قدرت نداره همش رو انجام بده، میگه فایده نداره، بعدش استحباب نداره. تسبیح الزهرا سلام الله علیها، اگر کسی قدرت بر بعضش فقط داره فایده ای نداره. لعن و سلام در عاشورا، کسی قدرت نداره 100 تا لعن و 100 تا سلام رو بگه، میگه فایده ای نداره اگر بخواد بر 5 تا 10 تا 20 تاش اکتفا بکنه. و ذکر عند طلوع الشمس و غروبها، اون اذکار مستحبی که وارد شده هنگام طلوع شمس و غروب شمس، اینا فایده نداره. و قرائت 50 آیه، توی روایات قرائت قرآن داریم که اگر نمیتونید آورده پایین پایین، لااقل 50 آیه بخونی. حالا این کسی 40 آیه رو قدرت داره بخونه، این فرمان فایده نداره. و قرائت القدر سبعا علی القبر، ببینید کنار قبر مرده 7 تا انا انزلنا مستحبه، اگه 6 تا بخونید برنامه نراقی که فایده نداره. فایده نداره این اون استحباب کل و اونی که شعاره در اون 7 تا قرار داده میفرماد اون اثرات رو نداره. ولی استغفار، بله 70 تا استغفار در نماز شب و قول العف. حالا این العف دو تا یه بحث دیگه هم وجود داره که آیا در نماز شب خود مثلا 300 بار العف العف العف، یا این که یه وقتی حالا من از مرحوم والدمون یا این دیگه از آقایون یادم نیست دقیقا، ولی اونی که هست 300 بار العفو و العفو، یعنی به حسب خود کلمه عفو میشه چند بار؟ 600 بار میشه. درون 300 بار العفو و العفو. حالا این کسی قدرت نداره میگه مرحوم نراقی فایده نداره. قرائت انا انزلنا 1000 مر لیلت القدر، 1000 بار در شب قدر خوندن، این اگر کسی بخواد 990 بشن بخونه فایده نداره و غیر ساره. خب ببینید کسانی که قاعده میسور رو قبول نمی کنن، این موارد، اینا موارد کمی هم نیست و موارد مهمی هم هست، اینها تمام اینها میره کنار. اجازه بدید من سلام بیشتر تمام بکنم. بعد میفرماید بله، میفرماید یک استدراکی در آخر میکنه، میگه اگر امر به یک مطلق یا به یک عام افرادی تعلق پیدا کرد، گفت اکرم العلماء یا اکرم جمیع العلماء، به عام افرادی نه عام مجموعی، و حالا این مکلف قدرت نداره که تمام علما رو اکرام بکنه، میفرماید اینجا به مقداری که ممکن هست اتیانش واجبه. و سر رفی کون و کل واحد واحد از افراد مناطن دل حکم، برای که اینجا هر واحد واحدی از افراد مناط حکمه. بعد مورد دوم که استدراک میکنه، ازا ورد استحباب و امور عدیده او وجوب ها فی فعل واحد، اگر استحباب یا وجوب امور عدیده در یک فعل، مثلا در نماز شب استغفار داره 70 بار، العف داره، دعا للاخوان هم داره، حالا کسی العفشو نمیرسه الان وقت زیغه نمیتونه، اما استغفارشو میتونه، اینجا میگه مانعی نداره، اینجا چون کل واحد واحد خودش متعلق شده ولو در فعل واحده، در یک نماز وتره، اما چون هر کدامش به عنوان خودش حکم آمده براش، این مانعی نداره. و باز میگوید و من هذا الخبیل لو امر به اشیاء بالعدل، میگه اعط زیدا و امرا و بکرا فان الاصل عدم توقف البعد علی البعد، بخلاف الامر به الاصل، بخلاف الامر به الاصل ثلاثه به امر. زمان اگر اونجایی که مولا گفت زید امر بک خالد رو اینقدر طول بهشون بده، حالا فقط میتونه به زید بده، اینجا باید بهش بده و نمیتونه بگه خب حالا که نمیتونم همه رو بهشون اعطا کنم به هیچ کدوم نده. به خلاف امر به الامر که 300 بار در نماز شب آمده، فانه لم یعلم استحباب المعم منفردتن، حالا اگر کسی 200 بار بخواد الامر بگه ایشون که استحبابی ساده نیست. باز دو سه مورد دیگه هم اینجور اشاره میکنه، 8 رکعت نافله ظهر، حالا اگر کسی بگه من 2 رکعتشو میخونم بقیه شو دیگه نمیخونم، 4 رکعتشو میخونم بقیه شو نمیخونم، فایده ای نداره. 4 رکعت نافله مغرب، 8 رکعت خود نماز شب، زمان تهجد، فالاصل فی الکل عدم مشروعیت البعض اذا تعذر الجمیع، اصل در همه اینها این است که بعد تر مشروعیت نداره. ببینید خلاصه فرمایش ایشون اینه که ما در این موارد، در این مواردی که الان آمدن ایشون ذکر کردن که موارد کمی هم نیست، اون عنوان متعلق برای حکم قرار داده شده. عنوان چیه؟ سمان و رکعات لزوم. عنوان سمان و رکعات للتهجد، اربع و رکعات للمغرب. این عنوان وقتی متعذر شد ما دلیلی نداریم برای اینکه بقیه استحباب داره. خب شما بیدید بگید آقا این نمازها جدا جدا چهار تا دو رکعته، این چهار تا دو رکعت وقتی مطلوبیت داره برای شارع که هر چهارتاش آورده بشه. رو بیان خود مرحوم نراقی ما داریم بیان اینجور رو توضیح میدیم، اما اگر نشود نه. خب ببینید اینا روی انکار قاعده میسوره، یعنی اگر فقیه آمد قاعده میسور رو انکار کرد این درسته، ولی وقتی ما باید قاعده میسور رو بپذیریم و این نکته رو که حالا ما در تنبیهات قاعده میسور خواهیم گفت، ببین کسانی که قاعده میسور رو میگن و معتقدن ادعا ندارن که همان اثر و همان عنوان الکل برای این میسور ثابته. نه، ما خواهیم گفت این رو. اگر کسی هشت رکعت نماز نافله ظهر رو نمیتونه بخونه، حالا دو رکعتش رو خونده، هیچ فقیهی نمیاد بگه آقا تمام اون آثار هشت رکعت برای این دو رکعت هم هست. نه، ولی اونی که مخواهیم ادعا کنیم اگر قاعده میسور رو قبول کردیم چه اشکالی داره؟ بگیم بابا هشت رکعت رو نمیتونه دو رکعتش رو بخونه، رفته سر قبر مرده هفتا انا انزلنا رو نمیتونه بخونه، پنجتاش رو بخونه، دوتاش رو بخونه، اصلا از یک سوره دوتا آیهش رو بخونه. قاعده میسور رو تمام اینها رو برای ما حل میکنه به این معنا که اصل مشروعیت و اصل اون استحباب در این میسور هم ثابته. ما نمیخواییم بگیم اون اثر مترتبه بر کل بر این مترتب میشه، نه، ما میخواییم بگیم اصل مشروعیت. خب ببینید مرحوم نراقی مشروعیت رو در تمام این موارد ایشون آمد انکار کرد. حالا پس ببینید نتیجه این شد، ما تطبعی که کردیم از تطبع برای ما قاعده میسور اطمینان آور هست. یک، بعضی از این جهاتی که ایشون آمد فرمود از محل بحث هم خارجه، اونجایی که عنوان صادق بر کل به عینه بر این جز صادقه، مثل هم مثال عورت، اون از محل بحث هم خارجه و اون رو فقها ها با قاعده میسور درست نمی کنن که اونجا میگن آقا دلیل میگه عورت باید پوشیده بشه، زن از سر تا پاش عورته، حالا فقط میتونیم سر و صورتشو بپوشونیم، سر و صورتشو بپوشونیم، نیمی از بدنشو بپوشونیم، نیمیشو میپوشونیم، نه این که به عنوان میسور، به عنوانی که یستق و علیه العوره. این از محل بحث خارجی که مرحوم نراقی آمد گفت. این موارد دیگر هم که گفت این موارد ما نصاب نیست، خب ما اگر قاضی میسور رو قبول کردیم تمام این موارد رو ما میگیم مشروعیت داره و اشکالی نداره. حالا شما چی فرمودید؟ سب کنید آقا نوبت آقای سجادی را آره. نه دیگه، در این سمان و رکعات ارتباطی نیست که، چهار تا دو رکعتیه. نه اون عورتی که خودش هم قبول داره که دلیل میاد دیگه، نه در سمان و رکعات در هفت تا سوره انا انزلنا خوندن نمیدونم در خیلی از موارد اصلا ارتباطی نیست. چی فرمود شما دیگه؟ یه لحظه بفرمایید. اصل کلی شما نه اثر واقعیشو داریم میگیم، اونجا مشروعیت هست، این به جای اونم ثابت نیست، قرار نگیره برای اینکه وارد در نماز بشه، این اثر رو داره. ولی مسلم اون اثری که برای خود رسیدن ما بر بشر است، او که نیست که اون، حالا اگر بودیم یه آثار دیگه یا کمایی که در خود وضوع اثری که بر خود وضوع طهارت ماهی مترتب بر طهارت ترابی مترتب نیست، او به عنوان بلده و بدل از این قرار گرفته. چی فرمودید؟
اصل مطلب مرحوم نراقی، اصل مدرک همه مطالبیه،
مشکلش مدرک عرض دیگه. بله، ما اگر مدرک رو قبول کردیم، یعنی اینا متفرده برای از که انکار کنیم ما قاعده میسور، اما این قاعده میسور رو قبول کردیم تمام این موارد ثابته. آی سجادی بفرمایید. نه این تمام و رکعات، این سوره قد، اینا خودش هم مجموعیه. بله، فکن نما فکن نما ادرکل وقت جمعی ها، ولی واقعا ادرکل وقت نیست که او حکمن تا چیز ما الهاق پیدا میکنه. این آدمی که یه رکعت وقت رو درک کرده، مثل اون کسی که چهار رکعت رو کاملا در وقت در جمعی آثار مثل اونه؟ نه، این فقط از حیث سقوط تکلیفه، از حیث سقوط تکلیفه. خب پس اینم اجازه فرمایید، اینم عرض دلیل استقرار. دلیل دیگری تا اینجا چند تا دلیل رو بررسی کردیم ما، چی بوده؟ ستا یکی استصحاب بوده، یکی هم اطلاق، یکی هم استقرار. با دلیل چهارم اجماعه که برخی از کسانی که قاعده میسور رو قبول کردن به اجماع تمسک کردن، گفتن اجماع داریم. الا ان الامر المتعلق بالمرکب لا يسقط بصرف تعذر بعض اجزائه او تعذره، بل يكون ما ادا ذلك الجزء المتعذر باقا على مطلوبيته ووجوده. اجماع فقها است که اگر یک امری به یک مرکبی تعلق پیدا کرد، بعضی از اجزایش تعذر پیدا کرد یا تعثر مشکل شد، اون امر نسبت به بقیه اجزا ساقط نمیشه. خب ببینید، این اجماع رو خصوصا در باب صلات مرحوم شیخ انصاری علیه الرحمه بهش تصریح کرده، اگر عبارت شیخ من پیدا کنم. بله ببینید، شیخ انصاری میگوید لل اجماع علی قاعده المیسور فی خصوص الصلاه کما یستفاد من التتبع. کسی که تتبع بکنه در باب نماز، این اجماع وجود داره. چی؟ ببینید، حالا ما در این جواب مرحوم ناینی رو عرض میکنیم. اصلا خود لا تسقط الصلاة بحال از مصادیق قاعده میسوره. دقت میکنید؟ خود این، حالا این نکته ایست که آقایان نفرموده، ما توی فقه چی؟ هرچی اگر روایت هم باشه یا نباشه، توی کلمات فقها در باب صلاة زیاد میگن، خودش هم ممکنه عنوان استیادی هم باشه، از چون روایات داریم که اگر کسی قائمن نمیتونه قاعدن، قاعدن نمیتونه مستجهن، مستجهن نمیتونه اشارتن، اینا رو داریم، ممکنه از همین رو استیاد کرده باشن. این خودش یکی از مصادیق قاعده میسوره، این خودش یک دلیل جداگانه نیست. لذا در جواب مرحوم نائمی اینو عرض میکنه. خب حالا ببینید، بحث در این است که آیا این اجماع مرحوم بجنوردی در قواعد فقهیشون میفرماید این اجماع رو نسبت به بعضی از مصادیق ما قبول داریم، در باب حج، در باب صلات، اونم در غیر اجزای رکنیه، اما میگه لا یصح الاعتماد علی مثل هذه الاجماعات التي يمكن ان يكون اتفاقهم مستندا الی بعض الادله. میگه این اجماع مدرکیه، این اجماع عرض میکنم در اینجا یک اجماع مدرکیه. حالا این بحثم در جای خودش هست، الان مشهور میگن اجماع مدرکی به درد نمیخوره، ما تو بحثای مختلفمون گفتیم، در مباحث اصولمون هم اثبات کردیم که اجماع مدرکی اشکالی نداره. ولی حالا با قطع نظر از این اشکال، با قطع نظر از این که این اجماع آیا یک اجماع مدرکی هست یا نه، من عرضم اینه، آیا ما میتونیم یک اجماعی رو از فتاوای فقها تحصیل کنیم یا نه؟ ما خودمون با توجه به اون مواردی که در روز اول آمدیم گفتیم، تطبعی که میکنیم، این باب قاعده میسور منحصر به صلات نیست، در خیلی جاها مسئله مطرح شده. من عرض کردم قاعده میسور در عبادات میاد، مثالش فراوان، در معاملات میاد، چند تا مثال زدیم، در واجبات، در مستحبات، در جزائیات، در باب حدود و احکام، اینا همه قاعده میسور رو جاری کردن. و به نظر ما تحصیل این اجماع لیس به بینه و میتونیم این اجماع رو از فتاوای فقها ها ما به دست بیاریم. مرحوم شیخ انصاری عبارتی داره، ایشون میفرماید لل اجماع علی قاعده المیسور فی خصوص الصلاه کما یستفاد من التتبع و ان کان هذه القاعده منقره فی غیرها، اگر که این قاعده منقره است فی غیرها، یعنی در غیر باب صلات. حالا بعضی ها گفتن این منقهه بوده، مثلا شده منقره، نه درسته، حرف درسته نیست، منقهه اینجا همون منقره است. این منقره عرب به گودال کوچیک یه منقر، حتی نقار میگن، بین زید و عمرو یه نقاری به وجود اومد، یعنی یه قدرت و مایی، یه قدرت کمی. شیخ میگه در غیر باب صلات هم یه گودال کوچیکی برای این قاعده وجود داره، یعنی جایگاهی داره، اما انصافش این است که نه منقر نیست در باب، در باب صلات درسته، فروعات زیادی براش وجود داره، اما در غیر باب صلات هم ما میتونیم بیاییم برای این قاعده جایگاه درست کنیم. به نظر ما اجماع رو میتونیم بهش عکس بکنیم و مشکلی نداره. این چهار تا دلیل که تمام شد، ما انشاءالله فردا بحث قرآنی بگردیم تو تفاسیر، توی آیات، ببینید آیا از آیات قرآن در قاعده میسور ما میتونیم دلیل بیاریم یا خیر. و صلی الله علیه.